رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، با مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. امروز یک شنبه 11 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. ابتدا چشم انداز به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. نیمروزی مردم لهستان به یاد رئیس جمهور لخ کاچینسکی و دیگر قربانیان سقوط هواپیما در شهر سمولنسک روسیه 2 دقیقه سکوت کردند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، جسد رئیس جمهور لهستان لخ کاچینسکی و خانمش ماریا امروز به ورشو انتقال داده خواهد شد. بعد از مراسم در فرودگاه، کاروانی ماشین‌ها با جسد کاچینسکی سوی کاخی ریاست جمهوری راه می‌گیرد که آنجا مراسم ویدا با رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. روزی دفن سروری لهستان هنوز مشخص نشده است و طبق خبری که همین لحظه بعد از تیمور رسید، چند دقیقه قبل هواپیما با جسد کاچینسکی در ورشو فرود آمد. در فرودگاه تابوت را کفیل ریاست جمهوری برانیسلاو کاماروفسکی و سروزیر دونالد توسک پیشواز گرفتند. رئیس جمهوری لهستان و گروهی بزرگی سیاستمداران و دانشمندان لهستانی صبح روز شنبه بر اثر سقوط هواپیما در کنار فرودگاه شهر سمولنسک روسیه به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع اخیر در این حادثه 96 نفر از جمله 3 معاون رئیس سیم، رئیس بانک ملی، رئیس ستاد ارتش، معاون وزیر امور خارجه، 15 وکیل پارلمان، مورخان، حامیان حقوق بشر و روحانیان معروف و خبرنگاران جان باختند. قرار بود که روز شنبه لخ کاچینسکی در مراسم یادبودی قربانیان در مجمع یادگاری کاتین در ولایت سمولنسک شرکت کند. در لهستان به یاد قربانیان فاجعه یک هفته ماتم ملی اعلان شده است. شروع از روز شنبه مردم در نزدی کاخ ریاست جمهوری در ورشو جمع آمده، آنجا گل می‌گذارند و شمع فروزان می‌کنند. و از دیگر خبرها، حکومت موقتی قرقیزستان موضوع بازداشت و به دادگاه کشیدن رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را بررسی میکند. روز اتونبایی و رهبری حکومت موقتی قرقیزستان با خبرگزاری رویترز گفت باقیف برای هلاکت 81 نفر در جریان تظاهرات ضد حکومتی باید از روی قانون جواب بگوید. او افزود که حکومت نو علیه رئیس جمهور از خشونت کار گرفتنی نیست و اما اگر نفری از باقیف برای قربانیان تظاهرات انتقام ستانیدنی شود، حکومت در جلوگیری از این اقدام عاجز خواهد ماند. روز اتونبایی و همچنین گفت که تا حال با رئیس جمهور یگان خل گفت و شنید صورت نگرفته است. خودی قرمانبیگ با قیف اخیران اعلام داشت که به استعفا نخواهد رفت و همه تلاش های کشتاری و کشور را به اصطلاح آغشته به خون خواهند کرد. رئیس جمهور در صحبت با خبرگزاری رویترز آمادگی خود را برای مذاکرات با حکومت موقت اظهار نمود و هم تاکید کرد که آن را غیر قانونی می خواند. با قیف اتهام را در مورد آنکه روز 7 اپریل به ارتش برای سوی تظاهرگران در بیشکک آتش کشادن فرمان داده است رد کرد و از نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد دعوت کرد که کفیل صلح در قرقیزستان شوند. با اطلاع رویترز، قرمانبیگ با قیف در زادگاهش ولایت جلال آباد به سر میبرد و اما جای دقیقی بود و باشش معلوم نیست. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از مصالحان جنبش طالبان در ولایت شمالی قندوز دعوت کرده که از خشونت دست بردارند. دعوت کرزی در ملاقاتش با سران قبیله های محلی در قندوز صدا داد. رئیس جمهوری افغانستان با قندوز همراه با فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال سفر کرده است. محمد عمر ولی قندوز در این ملاقات اظهار نمود که وضع در ولایت بعد از شروع عملیات بزرگ نظامیان افغان و ناتو علیه طالبان نارامتر شده است. ضمن ملاقات کرزی با نظامیان آلمانی در این منطقه هم در لحظه اخیر لغو کرده شد. مردم محلی و نظامیان گفتند که اخیراً سوی پایگاه نظامی نیروهای بین المللی چند موشک پرتاب شده است. قرار است که ماهای نزدیک به شمال افغانستان باز هزارها نظامیان آمریکایی انتقال داده شوند. عین حال در اینجا 4500 افسران و سربازان آلمانی مستقرند. و در جریان عملیات نیروهای حکومتی پاکستان در منطقه اورکزای واقع در جنوب و غرب کشور به اطلاع مقامات محلی 12 مسلح جنبش طالبان به هلاکت رسیدند. نظامیان کشور خبر دادند که روز شنبه در خیبر منطقه همسایه با اورکزای بر اثر بمباران یک پناهگاه طالبان 45 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. اورکزای و خیبر میان 7 منطقه نیمه مستقل پشتون نشینند که آشوبگران در آنجا پناه برده هم به حکومت پاکستان و هم با حکومت افغانستان وارد درگیری‌اند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان هستید، پس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها میتوان پیدا کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. ماتم در لهستان، مراسم ویدا با لیخ کچینسکی در کاخ ریاست جمهوری صورت میگیرد. مذاکرات ناکام. دادرس ها و سردبیران سه نشریه مستقل تاجیکستان دور اول گفت‌وشنید آشتی را دایر کردند. و حمله گرگ ها به دهات بلندکوهی رشت. مردم از آن نگرانند که این حیوان های وحشی شاید به منزل زیست نیز حمله آورند. با سرخط چند گزارش اصلی مجله آشنا شدید و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهید شد. امروز لهستان ماتم دارد. ده ها هزار ساکنان شهرهای گوناگون در میدان و کنار کاخ ریاست جمهوری جمع آمده به یاد رئیس جمهور لیخ کچینسکی و دیگر افراد بر اثر سقوط هواپیما در کنار شهر اسمالینسک روسیه به هلاکت رسیده اشک می ریزند، گل می گذارند و شمع فروزان می کنند.
Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki.
فاجعه روز شنبه بزرگترین در تاریخ لهستان بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب می شود. هواپیمای رئیس جمهوری لهستان که در آن به جز سروری دولت و خانمش ده ها سیاستمداران و منصبداران والا مقام نشسته بودند، بر اثر هوای نامساعد و از معیار به کرد پس پرواز کردن و به درختان برخوردن سقوط کرد. در این فاجعه همه 96 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه اخیراً اعلام داشتند که تفتیش پیشکی از جهت تکنیکی کاملاً بی‌نقص بودن تو 154 را ثابت نموده است. مسافران هواپیما باید از اسمالینسک با کاتین پرواز میکردند و یادی بیش از 20 هزار لهستانی ها اساساً افسران را پاس می‌داشتند که 70 سال قبل در این موضوع از سوی چکیست های شوروی اعدام شده بودند. نیمه روزی یک شنبه در همه گوشه و کنارهای لهستان مردم به یاد قربانیان فاجعه روز شنبه 2 دقیقه سکوت کردند و از همین لحظه هم در کشور یک هفته ماتم شروع شد. گفته می شود رئیس جمهور لیخ کچینسکی در لهستان نه فقط دوستان بلکه رقیبان زیادی هم داشت و معین رقیبان سیاسیش نیز صاف دلی و پاک وجدانی و استواری او را اعتراف میکردند. این خصلت های کچینسکی او را میان مردم محبوب کرده بود. همچون رئیس جمهور او در تحکیم سیاست لهستان در کشورهای سابق شوروی نقش مهم داشت. کچینسکی از منتقدین کرمل محسوب میشد و به خاطر نمایش پشتیبانی اش از گرجستان که سال 2008 وارد درگیری با روسیه شده بود او به تیفلیس سفر کرد. برانیسلاف کومروفسکی رئیس سیم پلات پایانی پارلمان لهستان و کفیل رئیس جمهوری امروز اظهار نمود که فاجعه اخیر باید کشور و همه سیاستمداران از گروه چپ و گروه راست را باید با هم متحد بسازد.
Składam dzisiaj hołd wszystkim, którzy zginęli w strasznej katastrofie koło Smoleńska.
Man khotirei hamay qurbaniyani sadamay mudhish dar kanari Smolensk ro pas medoram. اندیشه و دعا و همدردی شخصی خود را با خانواده های قربانیان از جمله خانواده رئیس جمهور کاچینسکی، مادر و دختر و برادری او ایراد میکنم. در این روزهای برای کشور سنگین ما باید با هم باشیم.
تیخ трудних днях для нашої ойчизни бончме всі разом.
دونالد توسک سروزیر لهستان امروز گفت که با وجود ماتم ملی حکومت فعالیت خود را ادامه خواهد داد. او افزود که بعد از گفتگو شنید با رهبران احزاب سیاسی کشور روز انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری را تعیین خواهد کرد. در همین حال در رابطه با فاجعه اخیر در ذهن مردم سوال‌های زیاده پیدا می‌شوند، از جمله سوالی که چرا رئیس جمهور برای سفرهای خود هواپیمای توی 154 را انتخاب کرده است، هواپیمایی را که زمینا دو سال قبل هم با صدمه دچار آمده بود. کارشناسان باشند سوال می‌کنند که فاجعه در کنار اسمالینسک بر روابط میان لهستان و روسیه چی تأثیر خواهد گذاشت. و اما جستجوی پاسخ به این سوال ها شاید بعد از یک هفته شروع شود، بعد از یک هفته ای که در لهستان ماتم ملی ادامه می یابد.
Нех боянцеше пана глошом, Его ласка навеки. Дякуйте
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل تاجیکستان. در شهر دوشنبه دوری اول مذاکرات میان دادرس‌ها و سردبیران سه نشته مستقل تاجیکستان، آسیا پلیس، آزادگان و فرج ناکام پایان یافت. سه دادرس از بالای این نشته‌ها به دادگاه شکایت برده، آنها را در تهمت عیب دار و از آنها در مجموع 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند. سردبیران نشریه ها گفتند شرط هایی که دادرس ها برای آشتی پیشنهاد کردند غیر قابل قبولند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
بحث دادگاهی میان سه نشریه مستقل تاجیکستان، آسیا پلیس، فرج و آزادگان با دادرس های دادگاه عالی امکان دارد از راه گفت‌وشنید حل شود. دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان به مسئولین این نشریه ها پیشنهاد آشتی کرده و برای از راه مذاکرات حل و فصل کردن قضیه وارد گفتگو شدند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان تایید کرد که با ابتکار دادرس های دادگاه عالی کشور نور نورو و الغبگ مدشایف و دادرس دادگاه شهری فخردین دادوماتوف نخستین دور مذاکرات با مسئولین نشریه ها برگزار شد که در آن مسئله آشتی و قطع ادامه مباحثات دادگاهی در میان گذاشته شد. آقای صوفی گفت البته این اقدام دادرس ها که می خواهند بحث در چهارچوب مذاکرات خاتمه یابد شایسته تحسین است، ولی گفت او شرط پیش گذاشته آنها و همچنین چوب یک مطلب با امضای معاون رئیس دادگاه عالی در مورد قضیه پیش آمده صمیمیت پیشنهاد آشتی دادرس ها را زیر شبهه قرار داده است.
پیشنهاد آشتی از طرفی اونا بود. اونا شرطی که گذاشتن ما نمیتونستیم قبول کنیم. ما گفتیم شرط خودمون پیشنهاد میکنیم، اما متاسفانه در زمانی که ما در پی به حساب گیم آماده کردن شرط ها بودیم از طرفی هفتنامه ها، جانشین اولی رئیس سعودی عالی جناب یوسفوف در مصاحبهش در هفتنامه کرمینفو نشد گفت که حکم صادر کرد. یعنی اون مصاحبه طوری است که میگفت که هم ادوکات گناهکار است و هم به حساب هفتنامه ها. عنوان مقالش هم اینطوری است که سودیه ها تهمت چه ها را به دادگاه کشیدن.
این هم در حال است که نور نوروف دادرس دادگاه عالی و یکی از دعواگران علیه نشریه ها میگوید دادرس ها به صاحبان این نشریه ها شرط و شروط خود را پیش گذاشته دفعتا واکنش آنها را تقاضا نکرده اند، بلکه برای قبول و یا رد این شرایط به آنها مهلت داده شده است.
کارمندان روزنامه گفتند که ما یک چند وریانت همون سازش را تیار میکنیم، بعد و خورده آن قرار را میبینیم. گفتیم خب مایل است خوب تیار کنن فرانتش های تیار کنن فرود میکنن بعد با خودمان مسئله میکنیم.
بحثی دادگاهی میانی نشریه های از پلیوس فرج و آزادگان و دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان بعد چاپی همزمان نامه بازی ادوکات صالح جان جورایف علیه این دادرس ها و عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان مجلس نمایندگان دادستانی کل و امبودسمن این کشور در هفتنامه های مذکور شروع شده بود. در این نامه صالح جان جورایف دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف و اولوغبیگ ممدشایف را در محاکمه غیر منصفانه و ناعادلانه و همچنین صادر کردن حکم غیر قانونی در مورد برخی از پرونده های جنایتی و افراد مظنون عیبدار کرده از مقامات تاجیکستان خواست که پیش راهی به گفته او قانون شکنی ها در دادگاه عالی گرفته شود. دادرس های دادگاه عالی و یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه که مورد انتقاد قرار گرفته بودند این نشریه ها را با اتهام تهمت و پست زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیده برای جبران معنوی از این نشریه ها 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند. نخستین مرافع دادگاهی این نشریه ها ماه فوریه سال جاری در دادگاه ناحیه سینا صورت گرفته بود، ولی سردبیران نشریه ها میگویند چاپ این مطالب با رعایت قوانین کشور صورت گرفته است. در پی این قضیه سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیکستان خواست که فشار بالای مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه خاتمه دهد. کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان قرارگاهش در آمریکا از 3 دادرس تاجیکستان دعوت کرد که از دعوای خود با 3 نشریه چاپ دوشنبه دست بکشند. ضمن بحث دادگاهی میان نشریه های مستقل دیگر ملت با وزارت کشاورزی و پایکون با اداره تاجیک استاندارد نیز تا هنوز ادامه دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مذاکرات آشتی میان دادرس ها و 3 نشریه خصوصی تاجیکستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان دهات بلندکوه رشت از مقامات حفظ ترتیبات خواستار حمایت آنها و چاروای خانگیشان از حمله گرگهای گرسنه شدند. در بعضی از این دهه‌ها چندین حمله گرگ‌ها به چرواها در روز روشن صورت گرفته است و مردم از آن هراس دارند که روز گرگ‌ها شاید به منزل آنها نیز حمله کنند. گزارش محمود شادی، خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت.
حمله گرگ‌ها بیش از 12 سر گوسفند را کشته و ده ها سری دیگر را در روستای اشترپس ناحیه رشت زخمی کرده است. این حادثه در روزی روشن به هنگام مالچرانی رخ داده است. صابر جانوف ساکن این موضع میگوید سلاح گرگ‌ها از کوه به پایین سرازیر شده و مالچران‌ها از آن که جوان و مکتب خوان بودند در مقابل گرگ‌های وحشی هیچ کاری را کرده نتوانستند.
آنها تا حتی فرصت نیافتند که تا که همین گرگ‌ها را اقلا از همون چیز جدا کنند. گرگ‌ها خیلی به نظر گرسنه میتافتند و آنها در همه حمله خود توانستند یک چند تا از این سرگوسفندان خواجگی ها را تلف نیان. بعدی که اینها بسیار صدا پهن کردند، های تهود کردند و از همین فقط آنها را میدنند.
و در همین حال این مصاحبی ما گفت تا یک ماهی اخیر این برای چند بار است که ساکنان جماعت بلندکوه زرنگک در ناحیه رشت گرگ‌ها را میدیدند و همین است که صابر جان جانوف میگوید با خاطر که از هجوم گرگ‌ها به مردم و چاروا آنها ضرر نرسد، ساکنان این موضع از مقامات داخله و کمیته حفظ محیط زیست کمک خواستند.
من در خود طرف دره سوزدره هم گرگ‌ها را واخوردند. با هجوم های ناگهانی خود آنها می توانند که چاروای خواجگی را ضرر رسانند. علاقه به ناظران ملیسه هم مراجعت کردند در این باره.
این در حال است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست این منطقه میگویند سالهای اخیر شمار گرگ ها در کوهستان خیلی کم ماندند. داروخواجه مجنونزاد یک مسئول منطقوی حفظ محیط زیست در وادی رشت میگوید این حادثه نباید باعث نگرانی مردم شود. وی گفت یک سبب افزایش به سابقه خوک های یابایی طی سالهای اخیر و ضرر رسانیده آنها به کشته های مردم محض از کم شدن گرگ ها در کوهستان بوده است. وی در این رابطه گفت
یک شب و روز گرگ 100 کیلومتر شکار میرود. گذره میروم مثال از طرف تویدرم ممکن بیا که ای که بگذره برای سری راج اگر یک یکون مول بخره یکون چیز بخره گرگ عموما تنها تا وقتی با چک زوریش تنها میگرده ممکن یکون یکون جا پیداشتن گذاشته باشن اگر در سره نباشه عموما چیزو کمن در ما در همین وادی ما عموما اگر باشه در همون کوهای بلند است چون که اگر گرگ بسیار باشه خوب این خطر بسیار نمیشه حیوانات نباتات همه چیز هست در طبیعت ما عموما در کارند ما به واسه زندگی کردن نمیتونیم
و در همین حال اکثر کارشناسان حفظ محیط زیستی سالهای اخیر از ناموازنتی ها در طبیعت کوهستان حرف میزنند که به گونه مثال کاهش گرگ ها باعث به افزایش از حد زیاد حیوان خوک شده است زیرا گفته میشود که ماز در گذشته شکار شدن خوک ها یابایی از دست گرگان موازنت را در طبیعت نگاه می داشت این در حالی است که خسارات وارده به کشته های خود را کشاورزان این منطقه همساله به هزار ها سامانی حساب میکنند و اما از تشویش های اخیر مردم از افزایش گرگ ها بخش حفظ محیط زیست در رشت میگوید اینی ها تصمیم گرفته است در رابطه به حوادث اخیر یک تحقیق اکولوژی را انجام بدهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نگرانی های مردم رشت از افزایش حمله گرگ ها به چروای خانه خانگی. ساکنان منطقه کلاب برای انجام عملیات جراحی وزنین نه به دیگر کشورها و نه به پایتخت بلکه بیشتر به ناحیه خاولین می روند. در این ناحیه چند سال باز مرکز فعالیت دارد که در آن جراحان ورزیده قریب همه جراحی های امکان پذیر را انجام می دهند. و اما چرا مسئولین این مرکز خصوصی جراحی آن را به نام احمد شاه مسعود گذاشتند؟ پاسخ در گزارش همکارمان احمد مومینی، مومین احمدی که با یک پاره صدای یکی از مریضان شروع می شود.
ام در تخان سنگ بودم، در گردم سنگ ها کلان شده بودم، بسیار غم می دادم. در قغنطپا و کلوب اپریتان بگردن نگرفتن، شکر خدا در جا اپریتان نفس گذاشت، درست پس جواب میتن میرم.
این سخنهای حلیمه مجید و ساکنی نویه همدانی است که پس از جراحی وزنین در مرکز خصوصی جراحی درجه اولی به نام احمد شاه مسعود در نویه خوالینگ شفا یافته است. سید جان میرزا علیف دیرکتور این مرکز جراحی میگوید از سال 1999 آنها با فعالیت شروع نموده تا کنون جراحی بیش از 5000 نفر را موفق انجام دادند. جناب میرزا علیف اینچنین میگوید مرکز آنها یگانه مرکز خصوصی جراحی در تاجیکستان است که همه نوعی جراحی را که در کشور اجازه هست انجام میدهد. با گفته او به نزدیکی جوانی که در روسیه مغز سرش آسیب دیده اینچنین دست و پایش حرکت نمیکرد در این مرکز شفا یافته است.
از نوعی فرجابه یک جوان اومد در روسیه از زنب یلت کوب باید همین خوشی وزنی مغز سر دیده در اون روسیه در کلینیکای همون روسیه عملیات جراحی انجام میتن همو یک دست خود از کار نمیدن چون که من سر خوشی وزنی بودید همونو به همون مراجعت کردم اون را دیگه من مراجعت باشم بی تماما دست و پشت کار نمیدن ما همونه پول یک صد مولجه کردیم.
سعید جان میرزا علیف میگوید این مرکز رو او با کمک یک برادرش که در امریکا به حیث پیزش کار میکند بنیاد کرده است و در این برابر اشخاصی سخاوتمند نیز برایش تجهیزات معاصر تحفه کرده اند. در زمانی جنگ میان اتحاد شوروی و افغانستان سعید جان به حیث پیزشک جراح و شکسته بند شرکت کرده است و محض در همین دور با اسم احمد شاه مسعود مجاهد شجاع این کشور آشنایی پیدا میکند. او میگوید هرچند مسعود آن زمان به اصطلاح دشمن محسوب میافت اما با مردانگی و جسوریش میان ما از احترام خاص برخوردار بود. به همین خاطر پس از 2 سال تأسیس و قتل نامردانه احمد شاه مرکز جراحی اسم او را گرفت.
چون مؤثر نمیشه که دشمنی وای از نظر احترام با وکیل در دو سنگر باید یک بیش شدت این قدر مغازان برند جمع شدیم و واسه باید در خودی مرشم هم باید اردوی شروع از خود یعنیسان باید مرانه فقط جنرال برام گفت باید مگه من فقط به همه شای مسود باوری دارم که امنیت این مورد این وقت و از حدود افغانستان برای دیگر به کسی باری نشد اما همچه توجیه بعد یک هفته مرگ احمدشاه مسعود برای نام نموش میلی توجیه من نموداری کردیم اون احمدشاه مسعود.
در همین حال ساکنان از فعالیت کسبی این مرکز اظهار قناعتمندی میکنند. بوی محمد تبرف یک ساکن شهری کلوب میگوید فعالیت این مرکز رسما پولکی به راه مانده شده است و میزوجان را قناعتمند میکند.
این خیلی خوب است، هرچند پولکی هم باشد بیمار تو حد امکان تو اون چیزی که قابلیت دارن تو اخیر تبابت میکنن نزد میشد. مثلا اما کیم همی با کسری جراحی شید با نزدگیر میجا خیلی نزد شید خوب تبابتش کردن، شرایطشان خوب است، گرچند پول خیلی از اون سبب گفتن خصوصی است، پولش هیچ چیزی هم ندارن، لیکن بیمار واقعا تبابت میامد در اینجا.
فعلا مسئولین این مرکز تصمیم دارن با دسترسی تجهیزات آلمانی فعالیت شعبه این مرکز رو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز بر راه مانند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و بازم از مناطق تاجیکستان و درباره یک عنعنه باستانی لولی‌ها. لولی های مقیم پنجکند نوروز را 40 روز تجلیل می کنند. عید باستانی در مازی های لولی نشین 21 مارت آغاز می یابد و اولهای ماه می ختم می شود. گفته می شود که همه این 40 روز مرد و زن و پیر و برنو جمع آمده سومنک تهیه می کنند. دیگر ویژگی های نوروز لولی ها در گزارش خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهینی روشن.
خدایا در جهان دیوانه دوران شدم، داد از دستی زمان بیدین و بیمان شدم.
لولیان پنجکن چون نوروز را 40 روز می حسابند، از این خاطر 40 روز همه روزه سومنک نوروزی می گذاشتند. ولی مراسمی گذاشتن سومنک نوروزی لولیان پنجکن با چندین جهت از سومنک گذاری مردم بومی تفاوت های خاصه داشته است. این مراسم شامگاهان و طول شب ادامه یافته، زنان و مردان لولی گرد دیگ سومنک جمع آمده دایره می نوازند و رقص و بازی و سرودخوانی می کنند. اصلا گرد دیگ سومنک مردم بومی تنها زنان، دختران و کودکان جمع آمده سرودهای گوناگون را به اجرا می رسانند. ولی میان لولیان سرودخوان اساسی مردان می باشند و آوازخوان لولی قبل از گذاشتن سومنک به سرودخوانی می پردازد و محتوای سروده های او یک نوع درویشانه و یا مردمی و حسبی حالی می باشد.
خدمت مردم نبودم از پس یک بردنان، هم زبانم گنگم کفت بیمان شدم.
مستان که یکی از پیشوایان قومی محسوب میافته است میگوید از 40 روز نوروزی برای لولیان پختن سومنک، گذرانیدن تویهای عروسی و ختنسور و دیگر مراسم های قومی عنعنه خاصه بوده است.
از دور قدیم موندگی ما اینا بو دوام دادم دوسته بوز با این روجه بو مملی عنعنه های خدا ما هست. وقتی سومنک موندیم 15 تا 20 تا ضعیف و مسافت ها یعنی پیرزن های جو میشن، اونو قصه گوی میگن، خب بزم و اصول مینم میکنن و مسلیت اونجا میبیان، هر یک کسب و استوی و همه نامده هنرهای خداشون ملی هنرهای نشون میتین.
و گفته لولیان سالمن در روزهای نوروزی در برابر مردم تهجایی قوم لولیان نیز عنعنه گذاشتن دیگ درویشان یا حریسه را پاس میداشتن. محصولات دیگ از جانب تمام مردم دست جمعانه عبارت از گندم، جو، لوبیا، نخود، نسک، گوشت، روغن و سبزیجات و پیش غذاهای دیگر مهیا می‌گردد و غذای آماده شده پس از دعای موسفیدان برابر تقسیم می‌شده است. چون صبح زود سومنک آماده گشت و هنگامی که ما در این مراسم شرکت داشتیم، یکی از پیرزنهای روزگار دیده قوم لولیان خاله ترسنای که صاحب 10 فرزند و 46 نبیرو و عبیره می باشد، توسط کفلیز ویژه این خوراک لذیذ نوروزی را که به قول لولیان طعام فرشته ها بوده است با طریق مساوی به خانواده های لولیان تقسیم نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
ویژگی های تجلیل از نوروز در موزه های لولی نشینی وادی زرافشان و اینجا نشنوندگان ارجمند نشر اولی مجله خبری در شام روز یکشنبه 12 اپریل سال 2010 میلادی پایان یابد. بعد از چند لحظه مجله چشم انداز تقدیمتون خواهد شد.
نک در جوش ما پرچه زنه دیگران در خواب ما دوچه زنه سمنک در جوش ما پرچه زنه دیگران در خواب ما دوچه زنه سمنک نظر بماره ملیش هم زنده داره خوشی سال یک باره سال دیگر یا نسی یا علی مشکل کشای شعر درگاه خدای عاشقان را در نمای درد خود دوا کنیم سمنک در جوش ما کم چزنیم دیگران در خواب ما دو چزنیم سمنک در جوش ما کم چزنیم دیگران در خواب ما دو چزنیم